بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به عرفان و اجتماع بود. در ورود به این بحث اگر یاد دوستان باشه به عرض رسوندیم که ما از دو منظر و با دو رویکرد وارد بحث میشیم. یک رویکرد وجود اموری در فضای عرفان بود که به گمان می آورد که عرفان نه تنها نمی تواند جامعه ساز باشه، بلکه جامعه سوز و تمدن سوزه، و به لحاظ همین امور هم اشکالات فراوانی از این منظر به عرفان وارد کردم. ما در جلسات پیش اونچه که در این راستا بیشتر مورد توجه منتقدین بود مطرح کردیم و عرایضی هم که لازم بود در ذیل اونها ارائه شد. الان میرسیم به رویکرد دوم، یعنی توجه به دست کم مهمترین مؤلفه های تمدن ساز در حوزه عرفان. یعنی چه چیزهایی در عرفان، بلاز عرفان نظری، عرفان عملی، اینها وجود داره که از منظر نگاه در واقع علوم اجتماعی به عنوان یک بسترهایی برای شکلگیری جامعه و تمدن میتونه مورد توجه قرار بگیره. این بحث البته فی حد نفسه واقعا مفصله. من در برخی از جاها خدمت دوستان عرض کردم که واقعا این یک رشته علمی زیر شاخه رشته های علمی عرفانه و مفصل باید مورد مداقه قرار بگیره، چنانچه نیاز امروز ما هم واقعا همین مسئله هست. در صورت به اندازه‌ای که بخوایم در اینجا ارائه بکنیم فهرستی از بحث ها رو مطرح میکنیم. به لحاظ منطقی علال قاعده ما الان باید این چیزی که من عرض میکنم بهش ورود پیدا بکنیم، منطقه چون بحثاش رو در اون رویکرد قبلی اشاره کردیم مفصل واردش نمیشیم. مثلا اولین چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره اعتبار داشتن جدی کثرت در عرفانه. ما در اون روی کرد گفتیم بگه اینجا من مفصل نمیگم، ولی برای ورود به این بحث اول باید مسئله اعتبار کثرت مورد توجه قرار بگیره. بارها عرض کردیم از منظر عرفان همه آنچه را که دیگران به عنوان کثرت میپذیرن در عرفان هم پذیرفته است، فقط تفسیر و تحلیلش فرق میکنه. یعنی مثلا دیگران کثرات رو مستقل میبینن، در عرفان کثرات مستقل دیده نمیشه. دیگران ممکنه اصلا هیچ وحدتی رو حاکم بر این کثرت قائل نباشن، اونطور در عرفان یک وحدت قاهره بر کثرت پذیرفته شده است، نه اینکه کثرت نفی بشه. مباحثی که اینا ذیل مقوله اسماء دارن و خصوصا مسئله اسماء متقابله و تنازع اسماء و تناکه اسماء بستر بسیار موسعی از کثرات را در فضای عرفانی و با برداشت عرفانی سامان میده. پس من بیش از این نمیخوام وارد این بحث بشم. اولا اعتبار کثرته. وقتی کثرت مطرح شد و آمدیم در کثرت نشئه انسانی و نوع انسانی، اون موقع موضوع قانون مطرح میشه. باز من چون در قسمت قبل بهش اشاره کردم، چون یکی از انتقادهای به عرفان این بود که عرفان به قانون توجه نمی کنه، ولی اونجا هم عرض کردیم الان هم یه اشاره بهش میکنیم. مسئله قانون در عرفان خیلی جدیه. اگه بخوایم مفصل وارد بشیم و تفصیل بدیم مسئله رو، باید توضیحات گسترده‌ای که اینها راجع به انواع و اقسام قوانین دارن اونها رو ما مطرح بکنیم. مثلا یه تقسیم بسیار مهم که اینا در حوزه قانون دارن اینی که نه تنها نیاز به قانون هست که رای اشاره بهش خواهم کرد که از چه منظر اینا میگن به قانون نیاز داریم. میگن قانون دو قسمه، یه قانون الهی داریم و یه قانون بشری داریم. یعنی شما اگه از این جهت نگاه بکنید شاید در کلمات بسیاری از افرادی که در رشته دیگه مثل فقه اینا توجه میکنن به قوانین بشری از منظری که این آیون وارد شدن توجه نکرده باشن. آیون عرفا میگن وقتی ما کثرت رو پذیرفتیم، کثرت نشأه انسانی رو پذیرفتیم با توجه به مقوله تنازع اسماء متقابله، اینجا انواع تخاصم ها پیش میاد در نشأه انسانی. در نشأه انسانی مثلا آیون معمولا در تبیین حقیقت نبوت آیون عرفا از این منظر وارد میشن. اگر دوستانی که اطلاع دارن که براشون روشنه، دوستانی که میخوان پیدا بکنن در اون فصل مربوط به نبوت و رسالت و ولایت که فصل 12 از مقدمات خصوص قیصریه، این تحلیل عرفانی اونجا آمده که اساساً چون مسئله اسماء متقابله مطرحه، تنازع اسماء مطرحه، تنازع موجب تخاصم در نشأه انسانی میشه و اقتضای ربوبیت پروردگار اجرای عدالت در این تخاصم ها هستش، اسم الحکم العدل پروردگار اقتضا میکنه که یک مظهر انسانی بیاد که در واقع هم حاکم باشه و هم عادل باشه و این تنازعها رو حل و فصل بکنه. ببین من خیلی سریع میخوام فقط اون کدهای ماجرا رو بدیم، مفصل میشه همه این مباحث. میخوام بگم این بحثا هست و به نحو جدی هم در عرفان مطرحه. پس ما به قانون احتیاج داریم، از نظر عرفان ما به قانون احتیاج داریم، بر اساس نظام اسمایی تبیین میکنه و نشون میده ما به قانون احتیاج داریم. این قانون چجوری باید باشه؟ این قانون فرمودن در درجه اول باید الهی باشه. در درجه اول باید الهی باشه. خب یه چیز دیگه ای رو تبیین میکنم به عنوان قوانین بشری تحت سیطره قوانین الهی. بس خیلی زیبایی انشالله در فصل یعقوبی از فصوص الحکم ما بلازم مباحثی در فصوص داریم انشالله بهش خواهیم رسید. و یا دوستان میتونن پیگیری بکنن که این اونجا ایشون مسئله دین رو مورد بررسی قرار میده، نشون توضیح میده که دین دو قسمه. دین یعنی آیین و برنامه زندگی، قوان مجموع قوانینی که برای زندگی هست. اونجا ایشون نشون میده که دین اندل حق داریم و دین اندل خلق داریم. بحث واقعا مفصل هست. یعنی ایشون ابن عربی از ماهی الدین ابن عربی از چندین ناحیه وارد این بحث میشه و ادله در واقع نقلی که در این بحث داره با اون رویکردهای عرفانی و اینها این بحث رو پیش میبره. بحث خیلی جالبی رو مطرح میکنه که در ساعتهای متعدد برای ما مفیده. مثلا یکی از بحثایی که هست در برخی از نشست های مفصل مطرح کردیم، آیین‌هایی هستش که بشر میتونه در مسیر تربیت و سلوک بسازه که این آیین ها در آیات روایات نیومده. آیا میتونه این کار رو بکنه؟ حق نداره این کار رو بکنه؟ چجوریه مسئله؟ بحث مفصلی در این قسمت وجود داره. حالا در اصل اینا این مسئله رو مطرح میکنن، مجموع این قوانینی که مورد نیاز است برای کثرت نشأه انسانی یا باید الهی باشه یا باید بشری باشه که شرط هایی داره. اولا چه کسانی این قانون های بشری رو وضع میکنن؟ این قوانین باید چند تا ویژگی داشته باشه که عمدتاً ابن عربی دو تا قید مهم براش ذکر میکنه. یکی این که مصلحت واضح حکیمانه درش باشه، دوم این که کاملا با روح شریعت سازگار باشه. بعد نمونه ها و مثال های رو میارن. خیلی بحث شیرین و جالبی هستش که و در جا خودش این بحث مطرح شد که این نگاه و این ضوابط باید در ساحت‌های دیگر حیات بشری هم جاری بشه، فقط نه در حوزه تربیت و سلوک. حالا در عرض کردم در جای خودش اینا رو گفتیم. الان همین الان که ما اینجا نشستیم در بسیاری از شؤون اجتماعی ما داریم قوانین غیر الهی، یعنی قوانین بشری رو اعمال می‌کنیم بدون اینکه این دو شرط رو اعمال کنیم. الان در حوزه آموزش پرورش، در آموزش عالی، در مثلا فرضون که بهداشت و درمان، بچه خیلی از چیزها انبوه مسائلی وجود داره که عین اونها رو شما در آیات روایات نمی‌بینید. توجه کردید؟ یعنی اینها مجموعه قوانینی هستش، مجموعه سننی هستش که انسان‌ها به لحاظ عقل متعارفشون اینها رو قرار دادن. درسته؟ ولی هیچ میزان و معیار ویژه‌ای هم مشخص نشده که ارتباط اینها رو با قوانین الهی مشخص بکنه.
استفهام میشه یعنی؟
حالا کار بونم میخوام فقط اینو بخوام بگم، در حالی که در حوزه عرفان آقایون این کار رو کردن، گفتن اگر انسان در جایی رو که تصریحات دینی وجود نداره و نیاز به برنامه ریزی و وضع قوانین هستش، انسان باید چی کار بکنه، تحت چه قواعدی میتواند تولید قانون بکنه. من از در دقیقه من این است که شما مسئله عرفان و اجتماع رو از این منظر پی بگیرید. یعنی وقتی کثرت معتبره، وقتی در نشأه انسان کثرت رو قبول کردن و بر اساس نظام اسمایی تنازعات اسماء متقابل پیش میاد و انواع تخاصم ها شکل میگیره و نیاز به ظهور اسم الحکم العدل در اونجا هستش، عرفان در این فضا به مسئله قانون توجه میکنه، هم قانون رو معتبر میدونه و قانون رو در واقع جدی میگیره، تحلیل داره راجع به قانون و این قانون رو تقسیم میکنه، قوانین الهی، قوانین بشری که اصلا تا قوانین بشری ان شاء الله میرسیم که به اینا نوامیس حکمیه ایشون جناب محی الدین ابن عربی در فتوحاتش مطرح میکنه، عبارتش چون در زیر چیز دیگه داریم ان شاء الله عرض خواهیم کرد.
دامنه این قوانین بشری رو چه میزان میدونن؟ اون تا قید ورود
بیت حکیمانی، اینا دو تا قیدشون
میگه که این چیزی ازش در نمیاد. اگر واقعا میخواد پایبند به این باشیم، باید برگردیم به همون مثلا فرض شریعت. من میخوام بگم اینا بیشتر پیش بینی کردم این دامنه رو.
حالا در اصل این دو تا رو نگاه بفرمایید و بعد مثال هایی که میذارم فضا رو واضح میکنه، نمونه هایی رو که پژوهش میکنن مثلا میگن اینا عینش در شریعت نیستش، ولی ببینید این دو تا نکته توش ملحوظه و اون نمونه ها و که در همین خصوص الکم و شرف خصوص قیصری میاد، اون نمونه ها برای ما خیلی مسئله رو واضح میکنه. مثلا در ارتباط با چون تو حوزه تربیت اینا اعمال کردن عرض میکنم، مثلا خواب باید چجوری باشه در مسائل تربیتی، موضوع خواب باید چجوری باشه. ما روح کلی این مسئله که جوع مطلوب شریعت هستش رو داره، روایات فراوانی در این زمینه وجود داره و البته آداب کلی که مسئله خواب رو مسئله کردن، مسئله سحر و کمخوابی رو، چون هم همینجوری هستش، در اصل خوردن و جام همینجوری، نمونه ها و مثال هایی هستش که جناب قیصری مطرح کرد. اصل مسئله سحر و کمخوابی رو در شریعت داریم، اما میزانهاش با چقدر باشه، به حسب افراد با چجوری باشه. مثلا مراتب کسی که سلوک الالله میکنه، اول مبتدیه، بعد متوسطه، بعد منتهیه، موضوع این اشخاص مختلف در بسترها و منازل متعدد با مسئله خواب چگونه باید باشه. اینا میگن خب ما در این مان این ریزگاری ها رو که در شریعت نداریم، این با همه این وضعیت، بله یه چیز کلی داریم با اون نسیش، خواب یکی از ضرورت های طبیعی انسانه، باید باشه و البته تشویق فراوان هم شده بچین به این که هیچ این خواب رو چیکار بکنید، کمتر و کمتر و کمتر بکنید، اما به حسب استعدادها، افراد، اشخاص، موقعیت های متعدد، اینا چیکار باید کرد. اینا میگن تو این بستر، معمولا یه تعبیر اینجا بکنم، میگیم مجتهد سلوکی. تو این بستر کسی که میاد شریعت رو در درون خودش اعمال میکنه، یواش یواش به یک سری تجاربی میرسه. این تجارب اون وقتی که مسلم بشه، دقت کنید، یعنی برای کسانی که شایستگیه وضع قوانین بشری رو در ساحت تربیت دارن، شایستگی‌های لازم رو دارن، وقتی مسلم شد، این خیلی به درد مواضع دانش‌های دین بنیان و علم دینی ها هم خواهد خورد، وقتی مسلم شد این مسئله که برای مبتدی این مقدار از خواب ضروریه و کم خوابیاشو باید اینجوری تعریف بکنه، توجه کردید؟ و بعد اون روح اصلی رو هم که در شریعت داره که کم خوابی مطلوب هستش، خودش رو مجاز میبینه به وضع چنین قوانینی در ساحت تربیت و سلوک. توجه کردید؟ مثلا اگر متوجه بشی که در مسئله خواب باید به تدریج خواب رو کم بکنه و در برهایی خواب رو به حداقل برسونه. مثلا توجه کردیم، یعنی به لحاظ تجربه های سلوکی و نکته هایی در این مسئله هستش، ممکنه الان بگیم ما انواع مطالعات میتونیم داشته باشیم، خیلی خوب داشته باشید، هر چیزی که میسور انسانه داشته باشید، ولی اون روح اصلی شریعت وجود داشته باشه. حالا ضوابطش، مثلا فرض کنید که شریعت فقط بحث روح کلی رو نمیگه، گاهی اوقات حتی دامنه ها رو هم تا حدودی مشخص میکنه. به تعبیر فنی من این بحث رو تو مباحث فقهی وقتی تعریف میکردم، بحث منطقه الفراغ در مباحث در واقع اجرایی فقه همونی هست که این آقایون در واقع مطرح میکنند. منطقه الفراغ یعنی این که شریعت یه حدودی رو پردازش میکنه، ساختار رو ایجاد میکنه، حیطه‌هایی رو در اختیار افراد میذاره که برنامه ریزی بکنن تحت این چارچوب ها. توجه کردید؟ تحت این چارچوب ها. الان مثلا مخصوصا ما منطقه الفراغ ها در مسائل حکومتی بسیار زیاد داریم، در مسائل اقتصادی بسیار. بعضی میگن مثلا اسلام یه دعوای بزرگی است، نمیدونم دوستان چقدر آشنا هستن که آیا اسلام مکتب اقتصادی دارد یا ندارد. بسیاری از مثلا آیون و بزرگان ما از این جهت خودشون راحت میکنن که اسلام مکتب اقتصادی ندارد، فقط توصیه های اقتصادی داره، چند توصیه اقتصادی داره تمام. بسیاری هم میگن نه، مکتب اقتصادی داره و مثلا با اون گستردگیش هم لحاظ میکنن. توجه کردید که ما الان مثلا ممکن نتونیم استخراج بکنیم، ولی اون چیزی که به نظر میرسه این از اسلام مکتب اقتصادی داره، ولی در حوزه اقتصاد منطقه الفراغ های وسیعی گذاشته، چنانچه در مسائل حکومتی هم منطقه الفراغ های وسیعی گذاشته، یعنی چارچوب های اصلی مشخصه، حتی چارچوب های میانه مشخصه، و اصلا این از عقلانیت بسیار بالای دین نشأت میگیره که اون سر صحنه است، یا باید امام معصوم جا به جا باشه و بگه این کار این کار این کار، یا اگر امام معصوم در همه صحنه ها نیست، باید بعد از تعیین چارچوب کلی و حتی چارچوب های میانی برخی از و بسیاری از جزئیات را اختیارش رو باید بسپره دست افرادی که شایستگی های لازم برای این رو دارن، کسی که لازم دارن اولا این چارچوب ها رو میشناسن، مشتهد در این فضاها هستن، افزون بر اون خود اون موضوع رو دقیقاً میشناسن، عقلانیت انسانی و حکمت انسانی در اونها جدی هستش، توجه کردی، همه چیزایی که لازم هستش برای شناخت اون برنامه‌ریزی اونها رو میشناسن. ببینید این فضا، میخوام بگم مثلا ما در جاهای دیگه خیلی به این واسطه نپرداخته باشن، عرفا دست کم در حوزه دست کم میگم به دلیل عبارتایی است که آیون دارن به تعمیم میدن مسئله را، ولی دست کم تو حوزه تربیت دقیقاً این رو پیاده کردن، یعنی قوانینش استخراج کردن و در آوردن، یعنی قوانینی که مال اون منطقه الفراغ هایی هستش که دست یک مربی قرار داده میشه که اعمال بکنه. میخوام اصلا بنا نداشتم که این، فقط میخواستم این نوع ورود عرفان نگاه بکنید، اعتبار بخشیدن به کثرت، اعتبار بخشیدن به کثرت نشأه انسانی، فهم ضرورت قانون در اینجا، بست قانون در این فضا که ما قوانین الهی داریم و قوانین بشری تحت قوانین الهی داریم. ببینید اینا بحث کمی نیست، یعنی کسی که در واقع داره به دنبال این قضیه میگرده که آیا عرفان با جامعه سازگاری داره، تمدن ساز است یا تمدن سوز این مسئله، اینا بحث خیلی اساسی و مهمیه. شما میبینید که این بحثا رو آیون مطرح کردن، در گام بعدی بحث مجری قانون، توجه کنید، اعتبار بخشیدن به کثرت انسانی با تحلیل های اسمایی، ضرورت دانستن مسئله قانون، توجه کرده، و تبیین مسئله قانون در واقع اینکه حقیقت به جنسش چیه و چیکار باید کرد، و تعیین مجری قانون. اینا مسئله مجری قانون رو تحت بحثی به عنوان اسفار عربه مطرح میکنن، مسئله سفرهای چهارگانه که البته این اندیشه، اصل اندیشه سفر و سلوک که همیشه مطرح بود در عرفان، ولی این که مراحلش چیه، تعدادش چیه، نوساناتش چیه، خب اینا به تدریج حاصل شده تا در یک نقطه پخته تر به سه سفر و چهار سفر منتهی شده. نمیخوایم اصلا وارد این بشیم که این سفرها چی هستش، اصلا اینا رو نباید الان وارد بشیم که این مقدمه است برای ورود به کتابی که مد نظر داریم. من میخوام فقط کدهای لازمش رو دوستان بهش توجه بکنم. خب اینا راجع به سفر اول بحث میکنن. سفر اول سفر از خلق استش به طرف حق سبحانه و تعالی، مسائلی که در این بین وجود داره. در جلسات قبل هم عرض کردم برای کسی که در این سفر هستش به لحاظ شؤون اجتماعی چه جایگاهی قائل هستن، این خودش خیلی مهمه، چون خب بخش وسیعی از انسان‌ها در سفر اول هستن اگر تو سلوک قرار بگیرن. خب اینا باید این تکلیف بشن که به لحاظ مباحث اجتماعی اینها چه روی کردی و چه مسائلی باید داشته باشن. خب بعد در سفر دوم قرار میگیره. در سفر دوم سفر در صفات پروردگار متعال هستش و چقدر خوب کار کردن. مثلا احوال افراد و در واقع شرایط محیطی افراد رو لحاظ میکنن. مثلا اینا معتقدن کسانی که در سفر دوم هستن، دستگم تا وقتی که در سفر دوم هستن، اینها هم اجتماع باید با اونها یک نوع خاص برخورد کنه، هم اونها هم یک رویکرد خاص با اجتماع دارن. توجه کن مثلا اغلب اینها رو به انزوا میرن، ولی این یک انزوای طولانی نیستش، یک انزوای موقت است. بله برخی از خود اینام توضیح میدن، برخی از انسانها وقتی وارد این مرحله شدن نمیتونن از این مرحله خارج بشن، غرق در حضرت حق سبحانه و تعالی، حالت حیمان و حیرت در بر اونها حاکم هست. گاهی از اوقات تا آخر عمر، توجه کردید، تا آخر عمر این وضعیت رو دارن. و منتها شما وقتی عرفان رو نگاه میکنید میگن اینها مقتدا نیستن. توجه کنید اینها نباید الگو قرار بگیرن، اینها تو وسط راهن، اینها مهمه. توجه کنید بعد نشون میدن که مرحله برتر از این مقام سفر سوم و سفر چهارم هستش. یعنی یک مرحله کامل شدن انسانه، مرحله بعدی کامل مکمل شدن انسان هستش. انسان دوباره به کثرت رجوع میکنه از وحدت. چقدر حرف در اینجا وجود داره وقتی از ناحیه وحدت به طرف کثرت میشه، چقدر اینا بنیانهای فلسفی به حکمی داره که شما به نحو شناخت لمی کثرات رو میشناسید. یعنی شما از حق به طرف کثرات روی میارید و بنیاد حقیقی کثرات رو اینجا شناخت پیدا میکنید تا میرسه به شؤون انسانی. دقیقاً این شخص به لحاظ اینکه از اون سو اومده و نگاه الهی داره و نگاه توحیدی داره، ربط تمام کثرات را با اون وحدت میشناسه، مزارشون رو، منافعشون رو، همه اینها رو در واقع درک میکنه. برای سعادت انسان رو دقیقاً درک میکنه چجوریه، قالب‌های فراوان داره که عالی‌ترینش در قالب وحی بروز میکنه، اینها رو درک میکنه. عرفان میگه مجری قانون حتما باید کسی باشه که به سفر سوم و چهارم رسیده باشه. به سفر سوم و چهارم رسیده باشه. در اوج این معنا کیا رو قائل هستش؟ معصومین علیهم السلام. تصریح ایناست، انبیا، اولیای که در این مسیر حرکت کردن، اوصیاشون، اینهایی که در این مسیر آمدن، اینها مجریان اصلی قوانین هستن. حالا جالبش اینجاست، اینو عرض کردم، خود اینها بحثای مفصلی میطلبه، تو عرض کردم فقط بیان کدهای لازمه. برای من بسیار جای شگفتی و تعجب هستش که مثل محی‌الدین ابرهوی که میشه به این بحث رو در اون قسمت مسائل جهاد و حکومت و اینها که رسیدیم شده عرضان کرد، ایشون میگه که کسی که میاد مجری قانون میشه، در درجه اول همین انبیا و اینا هستن، فضاش روشنه، چون اینا در قله سفر سوم هستن، به عالی ترین وضع دارن سفر سوم رو طی میکنن. اگر این نشد، دقت کنید چه تعبیری داره و این چقدر با برخی از برداشتایی که هست امام اینها در مباحث فقهی داشتن چقدر هماهنگه. ایشون میگن اگر این نشد و دست ما از اینجور افراد خالی بود، حکمای اغلای قوم، توجه کردید، یعنی این کسانی رو که تعبیرشون این استش که لازم نیست اهل کشف باشن، کسانی که در زمان فترت و در زمان نبود معصومین علیهم السلام میخواد کار بکنن، لازم نیست اهل کشف باشن، اینا باید کسانی باشن که لمات ملکی به نحو الهامات فکری اونها رو احاطه کرده باشه. خیلی بحث مهمی است. من الان تحقیق داشتیم زیرش می‌جوری نوشتم که کاملا اندیشه ولایت فقیه که از امام مطرح می‌کنه از دل این قابل استخراجه. درجه که میگه اگر زمان فترت این دست از افراد باشه، در واقع یک حکیم عاقلی که جوانب مختلف رو داره ولو به مرحله کشف نرسیده باشه، ولی شما میبینید دائما افکار بسیار خوشی که با شریعت سازگاره، با مبانی عرفانی سازگاره و امثال اینها رو داره پیاده میکنه، این میشود حاکم در واقع میان مردم و قوانین رو اجرا میکنه، حتی قوانین وضع میکنه، قوانین بشری و قوانین رو اجرا میکنه. ببینید در عرفان مراحل تا کجا پیش رفته؟ کثرت رو قبول کرده، ضرورت قانون رو قبول کرده، مجری قانون براش توضیح داره، توجه کردید؟ برای مجری قانون توضیح داره. خب توضیحشون مثلا یکی از چیزایی میگه، کسی که مثلا فرض کنید جزو سالکین نیست، این شایسته تمشی امور قوم و مردم نیستش، مگر اینکه تحت سیطره یک کسی این گونه باشه، توجه کردید؟ یعنی تو همین بحثی که من عرض کردم، مثلا به اندازه عقلانیت و حکمت اینا داره که در یک جایی باشه، ولی قطعا باید تحت سیطره فضای مطلوب اصلی قرار گرفته باشه. یعنی کاملا اون قوانین مجری اون قوانین باشه، توجه کردید؟ کسی که مثلا اصلا سالک نیست، سالک به معنی که اینا تعریف میکنن، سالک نیست و فرد متعارف و معمولی هستش، فرد متعارف و معمولی هستش، این باید تحت سیطره اون کسی که مجری اصلی قانون هستش عمل بکنه. بله، حالا مثلا فرض کنیم که اون بحث منطقه الفراق که عرض کردم اینجا مطرح میشه، چون منطقه الفراق ها مراتب داره، توجه کردید؟ شما یکی سی رو هم که فرض کنید که تحت منطقه الفراق خودتون که فرض کنید منطقه الفراق شما خیلی وسیعه، یکی سی دیگر رو در یک بخش قرار میدید، یه چند قانون برای وضع میکنید، یک منطقه الفراق برای اون تعیین میکنید. مثلا اصول مدیریت همینه دیگه، شما یه چارچوبای مشخص می‌کنید، یه منطقه الفراقی برای او مشخص می‌کنید، او بتواند این مقدار حکمت عقلانیت ارزه دستش باشه که در اون منطقه الفراق چیکار بکنه، بتونه اقدام بکنه، تشخیص بده و اقدام بکنه. این فضا در حکمت سیاسی آیین و عرفا مطرح هستش. تو بیان عرفانی، تو بیان عرفانی
شریعت اسلام که مثلا
این بیانی که ابن الان میرسم اونجاش من عبارت خود ایشون هستش، ایشون میگه در زمان فترت و در زمانی که وقتی معصوم نباشه باید حکمای عقلا باید حاکم باشن. خب اونو چجوری با چه شرایطی؟ با اون دو شرطی که همیشه ایشون ذکر میکنه که حکمتشون در واقع نکته های روشن داشته باشه، نکته های روشن همراه با مصلحت داشته باشه و کاملا تحت سیطره روح شریعت باشه، یعنی قوانین الهی باشه در چنین شرایطی.
آخرون
بحثم قانون نبود، بحثم مجید. نه، این تو اون فضا، من چی میخوام عرض بکنم؟ این فضای کلی، مثلا حالا این شخصی که ما الان حاکم قرار میدیم دقیقا چه شرایط داشته باشه، فقهش چیه، عرفانش چیه، اینا بس جداست. ببینید من میخوام نشون بدم که عرفان وقتی این سازمان رو تشکیل میده، دیگه کسی نباید تو این فضا بیه که عرفان دخالت اجتماعی نداره یا مثلا فرض کنید که تو این فضا نمیتونه قرار بگیره. بله، هر یک از اینا بحث داره. مثلا شما یکی از چیزا نحوه انتخاب این شخص با چجوری باشه، ما از کجا باید این شخص تشخیص بدیم؟ در زمان فترت معصوم هم هست، خیلی بحث اینجا هستش، خیلی سوالات ممکنه چه واسه عرفان مثلا وارد این بحث نشده باشه و ذکر نکرده باشه، توجه کردید؟ مدل های کار چی؟ بحث فراوانی هستش. من میخوام بگم رویکرد تا کجا پیش رفته، یعنی در زمانی رو که مجری معصوم وجود نداره فکر اینش هم کرده که اگه مجری معصوم وجود نداره کی باید اجرای این قوانین رو بکنه، در اون منطقه الفراق ها کی باید تشخیص قوانین اجرایی رو بده. اینا خیلی پر اهمیته و مهم. بله، دو تا شرطشون، یکی میگه که یه بیانیشون داره که میگه که حکمت روشن توش وجود داشته باشه، یعنی بحثای عقلانی بسیار پیچیده‌ای که معلومم نیست چقدر واضح باشه اینجوری نباشه، هم در مسائل تربیتی همینه و در مسائل عقده افرادی که شایسته اون فضا باشن، تذکر و این من تعبیر میکنم به مجتهد سلوکی در حوزه تربیت، مثل این باید بگید مثلا مجتهد حکومتی، مجتهد در حوزه فلان، مجتهد در حوزه فلان، یک لیاقت‌ها و شایستگی‌هایی در اون فضا داشته باشه. چون این شخصی اگر حکمت روشنی در مسئله ببینه، افزون بر این در واقع سیطره قوانین شرعی الهی بر اون چیزی رو که می‌خواد وضع بکنه یا اجرا بکنه هم کاملاً براش روشن باشه. واجبه که من نمونه‌ای مثال زدم در حوزه تربیت اینها، این سرکو باشه، اونا رو میتونه وضع بکنه و میتونه اجرا بکنه. و حالا تعبیر نروی که بسیار تن که این دست از قوانین اگه با شرایط وضع بشه، اعتبار همون دین الهی رو داره. اینه کسی انجام بده ثواب میبره، اگر انجام نده عقاب میشه در نزد خداوند متعال، دچار عقاب هست. حالا عرض کردم مفصل شما این شده در فصل یعقوبی که اونجا راجع به دین ایشون بحث میکنه، این شده مفصل اونجا رو بحث میکنه.
بحث قبلی فرمودید، بحث قبلی فرمودید بحث اینجا قوانین رو شد ما مستقیم نداریم مشتر توی قرار میده، چه از استفاده کرده حجیت استاد عام رو یا استاد خاص رو برای اهل سنت؟ من نشان میدیم چه
اشاره کردم دیگه، مثلا مسائل تربیتی خاصی رو که در شریعت نیامده، اینها یا اعتبار داره طبیعتا مجریش هم یا اعتبار داره، اونجا هم وارد این بحث هم اشاراتی کردیم و
الازم میشه. بقیه مثلا
اینه ازن درشه ازن در لوازمش هست، اینجا میشه. این تو اینجا حالا افزونه بر این بحث های کلی که عرض کردیم، اما یه اشاراتی هست که میرسم در بیانات خود ابن عربی که ایشون توضیح میده، میگه اگر اون مجری حقیقی رو میخواید باشه حتما تعیین الهی میخواد. میرسم به بحث خلافت و خلافت به سیف اینا هستم. حالا افزون بر این فضای کلی من چند تا موضوع در نظر گرفتم که به نحو خاص بهش اشاره بکنم. یکی موضوع نگاه اینها به خدمت به خلق و موضوع ایثار، یکی بحث امر معروف و نهی از منکر از نگاه آیون و عرفا، یکی موضوع حالا اینا رو خیلی سریع و فهرستوار از من، جهاد، سیاست، حکومت و خلافت به سیف، یعنی این رو یه بحث قرار دادم، جهاد و سیاست و حکومت و خلافت به سیف، یکی بحث امر معروف و نهی از منکر و یکی بحث خدمت به خلق و ایثار. جملات رو در این قسمت عرض می‌کنیم و این بحث رو جمع جورش خواهیم کرد. اولا بحث خدمت به خلق، پس بعد از اون فضاهایی رو که مطرح کردیم، اعتبار بخشیدن به کثرت، تبیین عرفانی کثرت، اعتبار بخشیدن به قانون مجری، همه اون فضاها رو در نظر داشته باشید. حالا میان تو فضای یک انسان قرار میگیرن، یکی از چیزهایی که اینها برای مسئله سالکان در نظر میگیرن که حقیقت سلوک گذر از خوده، تبیینی که اینها برای مسئله سلوک دارن، حقیقت سلوک گذر از خود و رسیدن به خداست. تصریحات فراوان در خصوص تبیین این معنا وجود داره که اون وقتی که بتوانی از خودت بگذری، گام اول اگر این باشه، گام دوم در آستان خداوند سبحان هستش. پس گذر از خود یکی از محورهای کارشون هستش. یعنی شما اگر دستورات مختلفی که در حوزه عرفان مطرح یا بحث مناظر اینا که مطرح هستش، یکی از مؤلفه های جوهریش رو بکاوی، بحث گذر از خوده که در نهایتش به فنا منجر خواهد شد. بله، فنا و گذر از خود لازمش بست بی‌نهایت وجود خود انسان هست. اون یه بحث دیگه ای، انسان باید از خود بگذره تا خدایی بشه، اون یه داستان دیگری داره. خب در همین فضای گذر از خود، اینا مسئله خدمت به خلق و ایثار رو مطرح میکنن. یعنی جوهره خدمت به خلق و ایثار از نگاه اهل سلوک برای گذر از خود هست. حالا شما همین فضا رو فرورش بدید تو مثلا حضورهای اجتماعی. حضور اجتماعی از خانواده شروع میشه تا مجموعه های وسیع‌تر و بزرگتر. همیشه دو تا منطق در این صحنه ها حاکمه. یک منطق حذف دیگران برای خود، همه جا تو خونه هم میتونه باشه، تو جامعه های بزرگتر میتونه باشه، یعنی دیگران را خرج خود کردن و خود بزرگ شدن، این یه منطقه. یه منطقه دیگر وجود دارد، حذف خود برای دیگران، این منطقه عرفانه، چون با مسئله سلوک الالله و انقطاع الالله سازگاری داره. یعنی یکی از مؤلفه های اساسی حضور اجتماعی در عرفان با همه سطوحش چیه؟ یکی از مؤلفه های اساسی رو که در این زمینه در واقع وجود داره، یکی از مؤلفه های اساسی که در این زمینه وجود داره برای حضور اجتماعی و اینها، این است که حضور اجتماعی حتما باید در مسیر سلوک معنا بشه. من الان این نکته عرض کردم، مثلا فرض کنید که اگه وقتی شما با این نگاه وارد بشید و جملات این آیون رو ببینید، مثلا میگن وقتی با کسانی شما میشینید، از حضور نفسانی خودتون بگذرید و اون رو ایثار بکنید برای دیگران. با این نگاه اگه باشه، ما تمام صحنه های حضور با دیگران میتواند تمرین سلوک باشه. مثلا ما در خونه هستیم، یکی از نمونه‌های واضحه، در خونه هستیم، درسته؟ اینجا میشود انسان دو مدل کار بکنه، همه را برای خود بخواد، همسر برای من، بچه ها برای من، امکانات برای من، مثل یک فرسند سلطان مقتدری اینجا نشستی و همه چیز برای خوده، حتی روابطش با خانواده دیگرم باز چی برای خوده. ولی یه تعریف دیگر میشود کرد و اون تعریف چیه؟ اینه که من برای دیگران. بله، حالا این اون تبعات این کار که چجوری در این فضا که حالا مثلا من تواضع رفعه الله، اونا داستانهای دیگری ها، باز اون میشه قایدش دوباره به خودش برمیگرده. توجه کردی؟ قایدش دوباره به خودش برمیگرده. ولی در وهله اول مثلا فرض کنید که در همین مسائل خود اگه انسان این اصل رو پیاده بکنه، مثلا خودش رو بر خودش سختی بده تا دیگران در آسایش و آرامش و راحتی باشن، مثل اون تعبیری که در روایات برای مؤمن هستش که من کثیر المعونه با عین و قلیل المعونه، یعنی کم خرج و پرفایده، خودش هزینه‌اش خیلی کمه ولی بسیار فایده به دیگران میرسونه. در جزئیات مسائل زندگی اگر توجه بکنیم اینجا بحث ایثار میتواند شکل بگیره. اینا الان من برخی از عبارت ها اشاره کنم، اگه میخواستم دنبالش میرسیم، میدونید که یکی از مقام ها ایثاره، یکی از منازل ایثار هستش که مثلا در صد منزل مطرح هستش، حالا مراتب ایثار و امثال اینا رو باید انسان توجه بکنه. در کلمات اینا مفصل هست، اگه با دو نفر، یعنی با یک نفر شما همراه میشی، باید با او چجوری رفتار بکنی، همین موضوع خدمت به خلق و ایثار را در این فضا مطرح میکنن. خب شما وقتی این دستگاه رو نگاه بکنید، نه تنها مسئله اجتماع مطرحه، بلکه اون روح اصلی رابطه با اجتماع هم مشخص شده و اینا خطوط کلیه حرکت های صحیح اجتماعی هستش. من فقط از باب اشاره که یعنی این آیون دارن این بحث ها در کتاب های قدیمیشون، جدیدشون، در طول در اونایی که در واقع کتاب های قابل اعتنا هستش. مثلا من دو سه تا متن آوردم که مال محقق حجویری در کشف المحجوبه، یکی در صفحه 287، در صفحه 287، یکی در صفحه 290 و بعد هم الان متنای دیگه صفحه 500 با صفحه 500 و صفحه 501 متنایی که در این خصوص هست. و باز از جمله چیزایی که الان انشالله به متن میخونم اشارات و تنبیهات فصل 21 از نمط 9 که الان رسیدم این متن رو خدمتون عرض خواهم کرد. فقط میخوام این توجه رو بدم که این مسئله یعنی نوع معاشرت با خلق جدیه و مطرح هست در کلمات آیون عرفا. مثلا حجویری یه بیان داره که بحث ایثار رو که مطرح میکنه، که حالا دوستان خواستن تحقیقی بکنن که به طور کل این موضوع رو پی بگیرن، موضوع ایثار رو در کلمات این آیون، ایشون میگه حقیقت ایثار آن بود که اندر صحبت، یعنی در ارتباط با دیگران، حق صاحب نگاه دارد، این البته مرحله مادون ایثاره، و نصیب خود اندر نصیب وی فرو گذارد، این از حق خودش بگذره و در واقع جانب طرف دیگر رو بگیره، و رنج بر خود نهد از برای راحت صاحب خود. این تو همون فضای دستور سلوکی قرار داره ها، دستور سلوکی گذر از خوده، یعنی بحث انانیت و منیت این باید از میان بره، و این تو اصلا مقام ایثار از جمله مقامات در مسیر فنا هست، در مسیر فنا هستش. و باز مثلا اون اصل جمله همین بود که برای استشهاد ما کافی هستش، ولی بعدا مثلا این گراها مهمه که حجویری راجع به ماجرای امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت رسول در لیلة المبیت اشاره میکنه، که نگاه بکنه چجوری امیرالمومنین جان خودش رو ایثار کرد برای رسول الله. و یه حدیثی نقل میکنه که حالا دیگه من نمیخونم برای اینکه ممکنه که مفصل بشه، تا میرسه اینجا که مثلا در شأن امیرالمومنین اون آیه شریفه به من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله و لورافون بالعباد در شأن ایثار امیرالمومنین در واقع مطرح شده. باز هم از همین متنهایی رو که ایشون نقل کرده من آدرس هاشو دادم، نگاه میفرمایید مثلا فرض کنید که خب میدونید که سعدی در میان جزء عرفا به حساب میاد دیگه، شاگرد سلوکیه، سهروردی عارف، صاحب عوارف المعارف هستش و چیزایی که در این قسمت راجع به اجتماع خلق مملوم هستش آثارشون در گلستان بوستان از این منظر. حالا آیا به موقع فهم رسیده باید ببینیم که داره. بله، خب چون ایشون میدونه که در همون جایی که گلستان میگم، یعنی این بحث جدایی میتونه که آدم بره دنبالش و الا ایشون اون بحثی که در باب وحدت شخصی وجود داره. بله، اون چیه؟ بله، ره عقل جز پیش بر پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توجه کردید؟ و توضیح میده که حافظه شعری ما ضعیفه. در اصل ایشون تو این فضا به حساب میاد و ایشون رو جز عرفا به حساب میارن. بیان معروف ایشون که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. خب باید به اینا توجه کرد. یعنی البته منظورش این نیستش که عبادت نکنید، سجاده نداشته باشید، نه، از این فضا نیست، اینا که همش در همین مسیر بودن. منظور اهمیت موضوع خدمت به خلق و توجه به خلق و بحث ایثار در مسیر سلوک الالله، این توجه داشته باشیم. هر مثلا ما این بحث رو نگاه میکنم از این آقایون، اگه خوب دقیق بشید اینا هدف اصلیشون چیزی جز تبتل و انقطاع الالله و وصول به صراط حق سبحانه و تعالی هیچ چیز دیگر نیست. یه هر بحثی رو از این منظر مورد مطالعه قرار میدن. مثلا تفاوت اخلاق با عرفان همینه، تفاوت اخلاق دنبال فضائله، فضائل انسانی. اینا حتی فضائل انسانی به ما و فضائل انسانی برایشون ارزشی نداره. فضائل انسانی از جهت وصول به حضرت حق سبحانه و تعالی. توجه؟ یعنی مثلا لذا مثلا خود اینا هشدار میدن، میگن در این مسیر توجه به لذائذ سلوکی نباید بکنید. لذت هایی رو که خدا من رحمت به اون از امام رو که در اون بیانشون داره که انسان وقتی عبادت میکنه نه برای لذت عبادت عبادت بکنه. این تو بیانات اینا هست، حضوز نفسانی رو نباید در عبادات ملاحظه بکنه. اصل اون عمق قضیه وصول الالله هست. بله، اون خودش مستلزم لذت های بی‌منتهاست. توجه کردید؟ ولی انسان نباید برای این کار بکنه. مثل تو بحث کشف و کرامات هم این هستش که این یکی از خطاهاست. انسان نباید دنبال کشف و کرامات باشه، انسان باید دنبال خدا باشه. بله، اگر به مراتب رسید از لوازم اون مقام مسئله کشف و کرامات هم هست، البته خیلی دقیقه. یعنی انسان اغلب دچار اشتباه میشه، یعنی شرک تو این جهان چی راه داره، شرک در این جهان راه داره. خب اونو باز یاد داشتم اینجا کردم دیگه متنشو نمی‌کنم. من فقط یک متنی رو از جناب ابن سینا در نمت نو می‌دونید که نمت نو اصلا بحث مقامات العارفین هست. حالا بحث هستش دیگه، خیلی بحث هستش که آیا هستش نیستش چجوریه،
نباشه چجوری این
کتاب نمیشه بولیشون نبی، نباشه چجوری این مقامات، اگه شما مقامات العارفین رو بخونید اون وقت به تعبیر از اساس این مال کسیه که راه رفته باشه که اینجور مثلا داره می نویسه. در هر صورت چون اصلا نه سابقه داره نه لایقه، اصلا کارهای ابن سینا در مقامات العارفین تعبیراتشون، نوع ورود و خروجشون، تبیینهاشون، واژه‌هاشون اصلا در سنت تصوف ما سابقه نداره. نه اصل راه و اینا منظورم نیستا، اصلا تعبیرهایی که ایشون مطرح کرده، درجه توضیحاتی رو که بیان کرده، حالا اون مراحل نهگانه‌ای که توضیح داده، سه تایی که تبیین کرده، اینها سابقه در پیشش نداره و این دستگاه هم که درست کرده سابقه در پیش نداره. و عجیب بود که بعد هم اینا مثلا حسابش نمی‌کردن یا نیده بودن. توجه کردید؟ بعدها هم در میان عرفا به این بحثایشون توجه نشد. نه، به این بحثا توجه نشد. خیلی خوب، ایشون در فصل 21 نمت 9 از کتاب ما که 4 جلدیه صفحه 101 میشه، در صفحه 101 بیان ایشون داره در راستای ارتباط اجتماعی یک عارف. بعد از اینکه ایشون توضیح میده انسان این مسیرها رو طی میکنه و به وصول حضرت حق میرسه، یه توضیح داره، میگه بعدش هم مقاماتی هستش که دیگه اونجا نمیشه توضیح داد و تبیین کرد و حالا در اونجا باید دوستان توجه داشته باشن که ایشون فقط سفر اول رو تبیین کرده. یه بیانی داره که خودش خلاص کرده از تبیین سفرهای دیگر که اونا قابل
در واقع عبارت نیست، اهل اشاره باید بهش توجه بکنن. بعد وقتی کسی یک عارف واصلی اتفاق افتاد، این عارف میپردازه به ویژگی‌هاش. یکی از بحث‌هایی که الان خیلی مطرح شده بحث اخلاق عرفانی. اخلاق عرفانی برداشت‌های مختلفی است. یکی از برداشت‌هایی که از همون سابق خیلی دغدغه در ذهنم این بود اینه که اگر سالکی در یک مقام باشه، چه خلقیاتی ازش بروز می‌کنه و چجور باید خلقیاتش مدیریت بکنه. این خیلی بحث مهمیه، توجه کردید؟ خب این خیلی دامنه داره. شما گوشه و کنار در مناظر ساری یه جاهایی میبینید که این البته این یک تبیین از اخلاق عرفانی، یه تبیین دیگه وجود داره که جناب استاد یزدان پناه مطرح میفرمان و اون خیلی باید بهش توجه بشه. یکی از نظامهای قابل تر در مباحث فلسفه اخلاق و مدلهای اخلاقیه، اون یه داستان جدا. بله؟ در برخی از نشست ها مطرح هم بودن و برخی از نوشتجات هم هست، رو باید پیگیری کرد و موارد هستش
که میشه
همه اخلاق عرفانی، عنوان اخلاق عرفانی، اخلاق عرفانی. حالا یک معنا از اخلاق عرفانی این هستش که خلقیاتی که بروز میکنه از عارف در مقامات. مثلا از جمله متون خیلی عالی که اخلاق عرفانی رو از این منظری که من عرض کردم داره بهش میپردازه، همین فصل جناب ابن سینا هسته، یعنی صفحه 101 فصل 21 از 99 اشاره. ایشون بیانشونه العارفو، که منظورشون عارف واصله، کسی که این مسیر رو طی کرده. العارفو هشون بشون شادمان شکفته است. اینا تو همه فضاهای برخوردهای اجتماعی و اینها معنا داره. بسامون اهل تبسم هستش. یوبجل صغیر من تواضعه کما یوبجل کبیر، برای یک عارف به همه احترام میذاره و برای همه عظمت قائل و تجلیل میکنه، همون جوری که بزرگ رو تجلیل میکنه خردسالان رو هم تجلیل میکنه، چون همه اینا رو مظاهر حضرت حق میدونه، عیال الله میدونه. بله، میخوام بگم یعنی فاصله کجاست و واقعا بی‌انصافی نیست. من در اون منابع و آثاری رو که گزارش کردم وقتی میخوام بگن اصلا عرفان با جامعه سازگاری نداره، تمدن سوزه، خب این همه متون، این همه بحثا، اینا چطور توجه نمیشه؟ دست کم بگیم مثلا دو تا قرائت تو عرفان، یه قرائت اینجوری، یه قرائت اونجوری، یه چیزی اینجوری بگیم. یوبجل الصغیر من تواضعه کما یوبجل الکبیر و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبیه. میفرماد انسان عارف کسی هستش که در واقع از یک فرد برخورد با یک فرد گمنام همون گونه شادمان و شکفته و خوشحال میشه که از برخورد با یک شخص مشهور میشه. درجه که اینجوری یه شخص مشهور فرض کنید که کار از دستش برمیاد، جا افتادگیای داره، اینو ببینه یا اون بیاد خونه یا این بره خونه، این خیلی اینجا باشه، ولی آدم گمنام این مثلا یه فرض کنید که طلب معمولی اینا چه فایده‌ای داره ایشون منو ببینه یا من ایشونو مثلا ببینم، اینجوری نه. عارف این گونه نگاه نمی کنه. و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبی و کیف لا بعدا توضیح میده و کیف لا یهش، چگونه عارف شادمان نباشه، بسام نباشه، و هو فرحان و بالحق، در حالی که این شادمان به حقه و به کل شیء، شادمان به هر شیء. چرا؟ فانه یرا فی الحق، چون حق رو در همه جا حاضر میبینه. به جهان خور رمضان هم که جهان خور رمضوست، یعنی وقتی حق رو در همه جا حاضر میبینه، این نشاط و این زیبایی و این حسن حال که مثلا اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، یالا این تبیین اگر دستگاه جناب ابن سینا مطالعه بشه، ایشون از نمط 8 شروع میکنه، مسئله بهجت و سرور و اینها رو مطرح میکنه و اونجا توضیح میده که عالی ترین ابتهاج ها در خود حق سبحانه و تعالی هست، در خود حق تعالی هست و پس از او در عارفه. تبیین فلسفی داره، خیلی زیبا، 98 خیلی قشنگ از این منظر. و کیف لا یسوی، و چجوری عارف بین صغیر و کبیر و خامل و نبیه و اینها در واقع چی نکنه، همه رو یکسان باشون برخورد نکنه. ول جمیع عنده سواسیت و اهل رحمت، همه در پیشگاه او یکسان اهل رحمت حضرت حق هستند، مورد توجه حضرت حق هستند. البته قد شغلوا بالباطل، یه توجهاتی به باطل هم دارن، توجه اونها راجع به اونها رو میگه، ولی همه اینا مظاهر حضرت حق هستش، مورد توجه و رحمت حضرت حق هستند، به رضا نسبت به همه در واقع این گونه برخورد میکنه. حالا راجع به بحث های امر معروف نهی از منکر تعبیر خیلی زیبایی داری که میشه بعدا تو اون قسمت درس خواهم رسوند. خب این راجع به مسئله خدمت به خلق و مقام ایثار، حتما دوستان این موضوع میتونن پیگیری بکنن، یعنی در آثار اینا میتونن پیگیری بکنن، به ویژه مثلا کلماتی که صاحب منازل در مقام ایثار داره. مقام ایثار خب مراحل بالاترش از این فضای خلق خارج میشه، توجه کردید؟ ولی مراتب پایینشون، مرتبه اول که مرتبه عمومی سلوکی هستش، در اونجا مسئله ایثار به خلق و ایثار در مقایسه با خلق رو مطرح میکنه و توضیحات خوبی در اونجا میده. در شروع میتونن دوستان تعقیب بکنن، موضوع قابل تعقیبی هستش، ارتباطش رو با از یک حیث با روح سلوک تبیین بکنن، از یک حیث با مسائل اجتماعی، خانوادگی، اجتماعی و سبک زندگی یک عارف میتونن تبیین بکنن. و این بحث خوبی است که میشه بعد مورد توجه قرار بگیره. حالا تو همین ذیل همین بحث اگه خواستن تعقیب بکنن، موضوع فتوت رو پیگیری بکنن، چون روح فتوت مقام ایثاره. اصلا روح فتوت مقام ایثاره. فتوت همین بحث جوانمردی و لافتا الا علی و اونا مقصودشون از تعمیر بوده. این بیان، یعنی این کار حضرت امیر که از خود مایه بذاره برای دیگران، روح اصلا کار و اصلا انحرافات و چی اینا، اون مسئله که اینجا الان ما داریم تعقیب میکنیم چیه؟ توجه کردید؟ مسئله که ما اینجا داریم تعقیب میکنیم این هستش اینا اصلا با این ایده سلوکی وارد میدان شدن. بله فتوحات یاره دیگه، با این ایده سلوکی، یعنی مسئله اصلیشون خدمت به خلق بود، بحث ایثار بود، بحث گذر از خود برای دیگران بود. به جالب خود این کلمه فتوت که بحث فتا هستش و بعد جوان مرد و بعد انتصابش به امیرالمومنین و بعد اون روحیات پهلوانی حضرت امیر با اون ویژگی ها در اینها اون جدی باشه درش و بعد ببینید بحث فتوت تا کجاها رفته. مثلا برای خودش یک مدل زندگی اجتماعی داره تو جریان، مثلا فرض کنید که پرداختن به بدن اون مسئله ورزش‌های خاص رو پی میگیره تا به اون تعریف‌های ویژه از پهلوانی میرسه. ببین چجوری بروز میکنه، تا کجاها میره؟ به لحاظش مثلا با حاکمان وقت با چجوری باشه، با مردم چجوری باشه. میدونم اشکالاتی در اونها بود، مثلا برفرض مثلا این سرمایه‌دار رو ببینیم پولش رو بگیریم بدیم فقرا، مثلا توجه کردیم اینجور مسائل هم بود. ولی اغلب اونایی که هوشمند بودن و تحت نظر علما بودن و اینجور مسائل رو توجه داشتن، اینا اغلب با ظالمان درگیر بودن. یعنی میگشتن میدن آقا این وضعیت وضعیتی که کسی به داد مظلوم نمیرسه، توجه کردید؟ یعنی نه قوه مجریه درست و بیست، نه قوه قضایی درست و بیست، که این چیکار میکردن؟ گروه های تشکیل میدادن برای اینکه خودشون اون مسائل حق رو در حوزه قضا پیاده بکنن، توجه کردید؟ این هم حکمی رو هم اجرا میکردن، در اینجوری بوده. و بعد مثلا در ارتباط با مسائل همین فرض کنید که حالا ما الان مثلا میگیم ثروت های بالا آورده، توجه کردید؟ با اینا باید چیکار بکنه؟ مثلا عمل میکردن، خودشون وارد میدان میشدن عمل میکردن، آیین نامه داشتن. اصلا فوتوگرافی چقدر واقعا چقدر کار شده و ما الان از این منظر چقدر عقب هستیم. اینا اومدن اصول فوتوت را در مکاسب مختلف پیاده کردن. یعنی مثلا کشاورز اگر میخواد اهل فوتوت باشه این یعنی چی؟ چیکار باید بکنه؟ صنعتکار اگه میخواد باشه باید چیکار بکنه؟ فلان همین رشته های مختلف دیگه داره، حتی قصاب مثلا، توجه کردید؟ مثلا یه قصاب فتوت نامش چیه؟ یه تحقیقات خوبی هم در این زمینه گذار تو برخی از کتاب هاست برگذار بیش از این ما مثلا الان خیلی نیاز داریم. مثلا فرض کنید در آثار آقای زرینکوب هم اشاراتی شده و هم آدرس هایی رو دوستان میتونن پی بگیرن. اصلا فتوت نامه بعضی فتوت ها رو جمع کردن، من اسم چیزش یادم نیست، یک کتاب خونه هم چون دو کتاب خونه خودم ندارم، ولی اصلا فتوت نامه رو جمع جور کردم برای جور. خب اینا بحث همه ذیل چیه؟ بحث خدمت به خلق و ایثاره. میخوام بگم وقتی اول انسان خیلی انگار نمود نداره، ولی وقتی انسان میپردازه به موضوع میدونه داره وسیعی هست، خیلی گسترده و وسیع و قابل توجه. خب از این موضوع ما میگذاریم. بحث بعدی که اصلا اینا به عنوان موضوعات خاص لحاظ بکنید، بحث امر معروف و نهی از منکر. دوستان توجه دارن امر معروف و نهی از منکر یه وقتی همین عنوان امر معروف و نهی از منکر میاد، یک وقتی بحث به عنوان نصیحت، توجه کردید؟ مثلا بحث نصیحت و خیرخواهی، نصیحت به عنوان خیرخواهی. خیرخواهی که در روایات ما هر دو عنوان وجود داره، هم امر معروف و نهی از منکر، هم بحث نصیحت مطرح هستش. در فضاهای عرفانی، حالا من اینجا یادداشتی کردم، این را دیگه دوستان میدونن، لازم من هر دفعه تذکر بدم، ممکنه ما، نه ممکنه، قطعا هم اتفاق افتاده، قصورهای وسیعی از سوی عارفان و صوفیان در مسئله امر معروف و نهی از منکر و نصیحت خواهی ببینیم، اما من دوست دارم نکته رو بگم، اما شما از هیچ عارف و صوفی قابل اعتنایی نمیتونید متن رو پیدا بکنید که اینها رو در مزاحم و در راستای مباحث سلوک الله نبینه و اینها رو طرد بکنه. توجه بکنید فرق میکنه، مثل بحث ازدواج که عرض کردم، تشکیل خانواده و اینها، حالا ممکنه یه عارفی به قدر فضای شخصیت خاص خودش ازدواج نکنه، اما تو دستورات تربیتیشون نیستش که آقا یک از دستورات ببینید ازدواج نکنید. توجه کردید؟ تو دستورات تربیتی تو برنامهشون نیست. حالا عرض کردم ممکنه که ما قصورهای و بلکه حتما قصورهای فراوانی از اینها در این ناحیه ممکنه ببینیم، اما این آموزه ها مثل امرون از منکر و بحثای نصیحت و اینا رو منافی حرکت سالکانه، صوفیانه و راهبانه و درک عارفانه خودشون نمیدونن. ممکنه بگه من نمیتونم
مثلا وقتی
هنوزم نرسیده
به اون
مقام. نه، حالا اون دستان جداست. ببینید امرون از منکر کی باید انجام بده؟ قبل از سفر اول چه جوریه؟ بعد از سفر اینا اصلا ما، من وارد موضوع به این سطح نمیشم، یعنی نباید الان بشیم.
اصلا اونجوری دیگه کار عملی نداره. اگه مثلا بخوام بگیم که در سفر 3 ماه 4 ماه اگه چند نفر برسم به سفر 3 ماه،
آگر اصلا یه تو سفر اول با چی کار کنه؟ گفتم
مثلا
دیگه مثلا تو سفر اول با چی کار بکنه، به حسب اون شرایطش اون موقعیت‌ها متفاوت هستش. حالا ما فقط چند تا قسمت در این میخوام مطرح بکنم. مثلا من یه چیز کلی خدمتتون بگم راجع به جریان عقلاء مجانین، اینایی که میشود به نحو تاریخی تعقیب کرد. اصلا برهه هایی ما الان توی آدم وقتی توی شرایطی خیلی چیزا درک نمیکنه. توجه کردید؟ قرون متمادی بر مسلمین گذشته که خفقان مطلق بوده. توجه کردید؟ یعنی کسی را قدرت صحبت کردن نداشته، مخصوصا در برخی از برها که وقتی در واقع ظلم و ستم و صفاکیت به اوج میرسیده اونجا کسی جم نمیخورده. بعد ما اینجا مثلا مگربه من میگم که مثلا آدم برخی از صحبت میکنه مثلا مسائل شیعه سنی نا خواهی مثلا مدرسی برو مثلا در برخی از مناطق حکومت داعش و اینها الحمدلله برچیده شد انشالله. توجه کردید؟ اونجا اگه میتونی حرف بزن میدونی اونجا کاملا تغییر رایت میکنه. توجه کردید؟ حالا تو چنین فضایی شما خط عقلای مجانین رو تعقیب بکنید یا بهلولی مشربها، اینا اصلا عارفانی بودن. توجه کردید؟ که با زبان طنز اولا خودشون رو به دیوانگی میزدن. این روشی بود که جناب جابر بن یزید جوفی به دستور امام، اشتباه نکنم، امام صادق علیه السلام اجرا کرد. چون جابر بن یزید جوفی این شخصیت بزرگ بود، میدونید که اصلا اهل تسنن ازش روایت نقل میکنن، مثل اینکه بعد نگاه بفرمایید، بعد ریزگاری یادم نیست که یکی سیامت خدمت امام معصوم، امام معصوم بهش دستور داد که رفتی به جابر رسیدی بگو که این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده. توجه کردید؟ و این پیام رسید، الان من ممکن در ریزیکاری الان یادم نباشه، رسید به ایشون و ایشون شروع کرد. مثل اینکه الان شما فرض کنید که مثلا یه مرجع تقلیدی بیاد چیکار بکنه؟ یه چوبی رو زیر پاش بگیره بدو بدو، مثل اینکه اسب داره حرکت میکنه. توجه اینجوری مثل بچه‌ها در زمان الان که بازی بچه‌ها الان این نیست، ولی ما بازیامون اینجوری بود. توجه کردید؟ آقا مثلا فرض کنید که تو مزبله ها بگرده، بعد مثلا دنبال بچه‌ها بدوئه، تو خاک و خل و اینها باشه، یک مثلا از کنم تو این چیز داره که چوبی رو مثلا بگیره به عنوان اسب مثلا هی بزنه مثلا بره اون ور باز به تازه بره این ور. داره یه گردی مثلا شهر این هم مردم مثلا این کسا این شخصیت به این با عظمت بزرگ راجع کردید، مثلا اشتار پیدا کرد که جابر بن یزید جوفی دیوانه شده. راجع کردید؟
بله؟ به جیم زدن هم از لازستوه همینه دیگه،
نمیدونم به جیم زدن اینه دیگه، من نجیم
جنون
یعنی مثلا آده اصلا مشهور شد که ایشون دیوانه شده. و جالب این بود که اصلا من اصلا ریسکای خیلی سابق دیدم که اصلا بنا بود که اون حاکم اصلا پیغامی رسید از طرف حکومت که فلانی رو باید در واقع نمیدونم بگیرید و از بین ببرید چیکار بکنید. اونا گفتن که بابا این طرف اصلا عقل نداره، چی شما میگید مخالف حکومت از این حرفا چیه؟ این اصلا دیوانه است. توجه کردید این موجب رهاییش میشده. یعنی این بحث عقلای مجانین، عقلای مجانین اصلا یک روشی بود در اینها. و مثلا بهلول که در بحث مثلا هارون رشید اینها بود، خب میگه ما کلمات از حکیم از او بالاتر که نمیشه پیدا کرد. درجه کردید حالا بهلول مثلا چه و چقدر نکته های عمیق در سطح عالی ترین رتبه حکومتی نقد میکرد در کنار دیگران. درجه کردید تو این فضا این عقلای مجانی، یعنی امر و معروف و نهی از منکر در سطوحی که اصلا قابل گفتن نبود، اینها راهی پیدا میکردن برای طرحش. عقلای مجانی تو این فضا. بیایم مثلا تو امر معروف و نهی از منکرهای جدیتر، مثلا راجع به اویس قرنی. اویس قرنی شما شرح احوالش رو ببینید، من بخش گوشه‌هاش رو تو همین آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی آوردم. بله تو اونجا بیاناتیشون داره. ایشون چند تا چیز در زندگیش خیلی مهم بود. ببین اویس قرنی از این جهت مهمی که خود عرفا ایشون رو جزء سرسلسله ها میدونن. از این جهت من میگم توجه کردید، نه اینکه بحث بونیم که خودش عارف بود، نه اینا رو کار نداریم. اینکه ایشون در واقع مطرح است در کلمات آیون عرفا و اویس مثلا یه بحثی رو راه میندازن، اویسی مشرب ها و یه دو توضیحاتی در جای خودشون دارن. ایشون چند تا چیز در زندگی، یکی مسئله انفاق به فقرا بود، بسیار درش جدی بود. و یکی مسئله امر و معروف نهی از منکر. و اصلا وقتی بهش میگن که وضع چطوره، دوستان رفیقانت میگه بابا مگه امر و معروف نهی از منکر برای انسان دوستی میذاره؟ چون معمولا افراد از انتقاد خوششون نمیاد، که بیانشون اینه که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لم يدع للمؤمن صديقا. یعنی برای یک انسان مؤمنی که میخواد امر و معروف نهی از منکر بکنه، برایش دوستی باقی نمیذاره. سطح امر معروف و نهی از منکرش یه سطح متعارف نبود. مثلا اگه دوستان بعداً تذکرت الاولیای عطار نیشابوری صفحه 22 رو ببینن، اون برخورد خلیفه دوم با ایشون، افراد یعنی اونجا که انسان حواسش جمع نباشه ممکنه برداشت‌های نادرستی بکنه، ولی خیلی زیباست اگر اون نقل درست باشه، فرضاً اگه درست باشه، که بعد مثلا خلیفه دوم میاد و در منطقه یمن دنبال میگرده، دنبال اویس میگرده، میگه رسول الله راجع بهشون تعریف کرده. جالبه که مثلا هی وقتی میپرسه اونا میگن من نمیدونم راجع به کی داره میگه، ولی یک اویس نامی هستش، این بیشتر دیوانه ها شبیه، مردم میخندن این گریه میکنه، مردم گریه میکنن این میخنده. توجه کردید این حالش زیاد معلوم نیست چیه. حالا میگن اونجا شما ببینید بعد ملاقات کرده و بعد صحبت های پیش اومده که بعد از اون میگن خیلی اویس مورد توجه قرار گرفته، بعد مورد توجه قرار گرفت از اون منطقه رفت. توجه کردید ما برعکس این جایی میمونیم که هی مشهورتر بیم، کجا هستیم که مشهورتر بشیم؟ توجه کردید ایشون وقتی اونجا جواب دادی رفت از اون فضا. توجه کردید حالا اونجا مثلا حالا چیه جریان چیه اگه صحیح باشه که اونجا خلیفه دوم میگه که مثلا حال او رو میبینه، وضعیت رو میبینه که ای کاش منم مثلا در وضعیت تو بودم، این خلافت رو رها میکردم که از این حرفا. بعد ایشون میگه خب ولش کن خلافت رو ول کن. خب خلافت رو ول کن. بعد میگه من خلافت رو به کی بدم؟ میگه تو چیکار داری؟ تو خلافت رو بذار اهلش میگیره خلافت رو. درجه کردی؟ خب یعنی این فضا رو باید توجه کرد از این منظر. یعنی امر معروف این عادتش اینجور بود، امر معروف نهی از منکر عادتش بود، هر کی برخورد میکرد با این آقا برخورد کرد، این آقا گفت که عجب به به عجب حالی شما داری، که تو هم داشته باش کاری نداری، که گفت من خلافه آقا خلافت رها کن، گفت خلافه رها کنم به کی بدم، کی بگیره؟ گفت شما بنداز این بس رشنگی که این خلعت نهنشی رو بذار، گفت شما این خلعت رو بنداز اون کسی که شایسته شد اون خودش میگیره. خب بعد میبینید زمان خلافت امیرالمومنین تحت رکاب از دمیر قرار میگیره، در جنگ صفین هم به شهادت میرسه. این کسی هستش که مورد توجه شما نگاه بکنید، یعنی اصلا واژه اویس رو بگیرید در کل آثار عرفا بگیرید چقدر مورد توجه هست. خب از یه چنین شخصیتی باید مورد توجه زندگیش، فضاش، الگودهیش، این فضا جدیه. بله خب تا میرسیم به عرض کردم اینو هر کدومشون تعریف مفصل داره، تا میرسیم به محی الدین ابن عربی که شخصیت برجسته تو این فضا هست، ایشون یه تعبیراتی راجع به امر معروف نهی از منکر داره. من عرض بکنم یکیش رو راجع به امر معروف نهی از منکر آوردم، یکی راجع به نصیحت و خیرخواهی. بیان ایشون این استش که هیچ معروفی بالاتر از توحید نیست و هیچ منکری در واقع زشت‌تر از شرک نیست. توجه که این تبیین مطلب، و بعد میگه تمام معروف های دیگر ذیل معروف برتر یعنی توحیده، و تمام منکر های دیگر ذیل این منکر یعنی بحث شرک است. و بعد میگه عارفان امر به توحید و نهی از شرک میکنن، و بعد میگه عرفا در میان اقوام مختلف اسلامی برترین آمران به معروف و ناهیان از منکر هستن. بیانش اینه و در فتوحات جلد 2 صفحه 34، و من الاولیاء الامرون بالمعروف من رجال و نساء رضی الله عنهم. البته این به من الاولیاء یک نکته‌ای داره که خیلی نکته مهمیه، بحث مشارب مختلف، یه بحثیشون داره جالب. مثلا ایشون وقتی آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیانن ذکر الله رو میشنوه، یک تحلیل خاص داره، میگه همه کس قادر بر این نیستن. رجال لا تلهیهم، میگه اینا طبقه بندی میکنه. لذا مثلا راجع به عرفا میخواد مطرح بشه، میگن همیشه میگه همه کس شایستگی امر معروف و منکر رو نداره. دست شما درد. بله یک معنی عام میداریم، اساسا کسی که توحیدی زندگی میکنه داره امر معروف از منکر میکنه، ولی نه، برخی هستن که موجب بسط توحید میشن، یعنی آمران به توحید، یه فضای دیگه ای داره. و من الاولیاء الامرون بالمعروف من رجال و نساء رضی الله عنهم. بله تولاهم الله بالامر بالله اذ کان هو المعروف، یعنی خداوند اینها رو به طرف اینکه امر به خدا بکنن، این امر به توحید بکنن برده. اذ کان هو المعروف، چون خداوند بالاترین معروفه. فلا فرق عن تقول الامرون بالله او الامرون بالمعروف، شما میخواد بگو امرون به معروف بگی، امر معروف بگی، یا امر به خدا بگی. لعنه سبحانه او هو المعروف الذی لا ینکر. حالا من وارد یه چیزی داره استفاده میگه لا ینکر، بحث انکار ناشدنی است خدا، پس بالاترین معروفه. تو این اصلا تعریفی از معروف داره ارائه میکنه، یه تبیینی داره ارائه میکنه که همینجور شاخه به شاخه میتونید دامنه‌هاش رو بگسترانید و تبیینش بکنید و توضیحش بدید. لعنه سبحانه او المعروف الذی لا ینکر. بعد یه عبارت داره فهاؤلاء هم طبقة العليا في الامر بالمعروف. بله امر معروف داریم، امر معروف های جزئی 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 جزئی، بالاترین طبقه امر معروف امر به توحید و نفی شرکه. اول آن بله فهاؤلاء هم طبقة العليا في الامر بالمعروف و كل امر بمعروف فكل امر بمعروف فهو تحت هيدة هذا الامر. این اصلا تا این درست نشه بقیه درست نمیشه. فعلم ذلك و من الاولیاء ایضا انه نعلم. من برداشتم اینه که ایشون داره گروه بندی میکنه، یعنی بعضی امر معروف بعضی ناهی از ممکن در کسی جمع بشه ها، بحث جمع مشرب جمعی کار نداریم ما، ولی بعضیا طبیعتشون نهی از منکره. توجه کردید؟ و من الاولیاء ایضا انه عن المنکر من رجال و نساء رضی الله عنهم تولاهم الله بالنهی عن المنکر بالمعروف والمنکر، یعنی نهی از منکر میخوام بکنن با معروف و منکر این کار رو انجام میدن. مثلا میخوام تولاهم الله بالنهی عن المنکر بالمعروف، بالمعروف در یعنی به وضع معروف نهی از منکر میکنند، یعنی درست نهی از منکر میکنند. چون بعدا خودشون یه توضیح مفصل داره که چون بحث علم در میگه در امر معروف نهی از منکر علم و سیاست لازمه که ان شاء الله مثلا میگه ول منکر الشریک الذی اثبته المشرکون بجعلهم. منکر همون شریکی هستش که مشرکون اثباتش کردن به قرارداد خودشون. فلم یقبله توحید العرفانی الالهی، تعبیر توحید عرفانی هم جالب ازشون، این معنا را توحید عرفانی الهی قبول نمیکنه و انکره او فصار منکرا من الغوله و زورا، که تنظیم میکنه با آیات و اینا که اصلا شرک بالاترین در واقع چیز و عده‌ای از اولیا به این سمت سوق میرن. این حالا تعبیر ایشون رو اینجا بعداً بازی نکته عرض می‌کنم، حالا می‌خوام همینجا نکته رو بگم. ایشون مثلا در بحث امر معروف و نهی از منکر، میگه گاهی از اوقات انسان باید میگه که اولا علم وسیع باید داشته باشه امر معروف و نهی از منکر، دقیقاً شرایط رو بشناسه. گاهی از اوقات امر معروف ها منتهی به وقوع منکر میشه، نهی از منکرها منتهی به وقوع منکر میشه، امر معروف ها منتهی به ترک معروف میشه. تعبیری که ایشون داره که یک نمونه به نظر من هست، میگه بعضی از نفوس خیلی لجوجن، شما اگر مثلا بهشون بگید این کار رو بکنید، از لج شما هم شده این کار رو انجام نمیدن. اگه بگی آقا شما چرا این کار رو میکنی، از لج شما هم شده تا آخر رو همین کار وای میسته. اینها یه سیاست ویژه میخواد در امر معروف و نهی از منکرشون که ایشون بحث میکنه. میگه اینجا میگه تعبیرشون اینه در مال فتوحات جلد 4 صفحه 470 ایشون میگه و هازا یسمى علم السیاسه فانه یسوس بذالک ان نفوس الجموعه الشارده عن طریق مصالحها، یعنی افراد لجوجی که اینها از طریق مصالح خودشون فراری هستن و دور میشن. فلذالک قلنا ان الناس فی دین الله، کسی که نصیحت میکنه در دین خدا امر معروف نهی از منکر داره، یحتاج الی علم کثیر و عقل و فکر صحیح و رویه حسنه و اعتدال مزاج و توددت، بکنم یعنی اهل محبت باشه. و ان لم تکن فی هذه الخصال کان الخطا اسرع الیه من الاصابه، خطا در واقع سریعتر بهش میرسه تا اینکه به هدفش نائل بشه. امر معروف منکر خیلی دقیقه، باید توجه کرد. حالا ما همیشه هم در همین بحثایی که بعد از انقلاب اینا بود، همیشه نگاهمون این بود که باید دقیق‌ترین افراد در رأس برنامه ریزی نظام امر معروف و نهی از منکر باشن. این یک امر بسیار متعالی دینیه، هم فهمش، هم کیفیت اجراش، هم موقعیت ها، اینا خیلی در واقع شیوه منش نوعه الان که به این چیزه نباید بپردازیم. بریم مثلا گرگایی وقتی اینجوری فکر میکردیم اصلا امر معروف منکر، مثلا فرضون باید تحریف، مثلا یکی از طرح‌های خیلی خوبی که میشود مطرح کرد تشکیل گروه‌های محلی از ریش سفیدان و مقبولین اون محله، افراد جا افتاده، توجه کردی؟ اینها رو در واقع تعلیمات لازم رو بهشون بدن، اینا در همون محلی که هستن با شیوه‌های درست، این تأثیر داره، توجه کردی؟ ولی مثلا وقتی که یک کسی، یک شخصی مثلا دنبال کارهای نادرست و ناشایست هست، هستن در محله ها، اینها ترویج فساد میکنن، ترویج شرابخوری میکنن، ترویج ربا میکنن و امثال اینا، وقتی که ریش سفیدان و معتمدین و این فضاها میرن پیشش میگن آقا این کار درستی نیستش، این خیلی میره. میخوام بگم یعنی برای اجرای این مسئله به تعبیر ایشون علم سیاست لازمه. کلمه سیاست چقدر قشنگه، یعنی امر معروف و نهی از منکر اصلا زیرشاخه‌های علوم سیاسیه و خیلی نکته ها باید پیرامونش رعایت بشه تا مسئله درست پیاده بشه. که ایشون میگه نگاه کنید، کسی که تو این مسئله میخواد باشه، ان الناس فی دین الله یحتاج الی علم کثیر و عقل، علم عقل و فکر صحیح و رویه حسنه و اعتدال مزاج، اعتدال مزاج عصبانی مشرب نباشه، توجه کردید؟ آوزو جوش بیاره مثلا برای مثال، این خود نمیشه. بله. و این لم تکن فی هذه الخصال کان الخطا اسرع الیه من الاصابه و ما فی مکارم الاخلاق ادب ولا، بله، و ما فی مکارم الاخلاق و ما فی مکارم نافی است و ما فی مکارم الاخلاق ادب ولا اخفا ولا اعظم من النصیحه. در مکارم اخلاقی، تعبیر مکارم اخلاقی رو نگاه کنید، برای نصیحت عمرانی این رو به عنوان مکارم اخلاقی حساب کرده، میگه و ما فی مکارم الاخلاق ادق ولا اخفا ولا اعظم من النصیحه. خب این بیان ایشون است. راجع به نصیحت و خیرخواهی هم ایشون بحث مفصلی داره. ایشون اولا در باب 560 فتوحات، یعنی آخرین باب از ابواب فتوحات، در اونجا که همون جلد 4 صفحه 469 میشه، یه بحث مفصلی داره راجع به نصیحت ورزی و خیرخواهی. اولا ایشون 4 قسمت میکنه، میگه نصیحت لله، نصیحت لرسول الله، نصیحت لعیمت المسلمین و نصیحت لعامت المسلمین، و هر یک از اینا رو بحث میکنه که اینا منظور چی ازش. ولی من فقط همون یه قسمت از بیان ایشون رو میخوام خدمتتون بخونم. ببینید بیانش اینه: و اما نصیحت و خیرخواهی برای پیشوایان مسلمین. حالا نصیحت برای خدا چجوری معنا میکنه، نصیحت برای رسول الله چجوری معرفی اون رو داستان. اما نصیحت و خیرخواهی برای پیشوایان مسلمین که والیان امور ما و قائمان به مسائل دینی بندگان خدایند و البته حاکمان و قاضیان و عالمان اهل فتوا در دین خدا نیز داخل در پیشوایان مسلمین هستند و جزء ایشان محسوب میشوند. نصیحتشون چجوری؟ اینجوریه: اگر حاکم بر مسلمین عالم باشه، به کاری که انجام میده خب عالمه، خوب. اما اگر بدین مسئله آگاه نباشه، از کسی که در آن مسئله آگاهی دارد باید بپرسه. در اینجا بر عالم فتوا دهنده واجب استش که خیرخواهی بکنه، اون چیزی که حقه بهش بگه و اعلام بکنه و دلیل حرف خودش هم بهش یادآوری بکنه. این یک نمونه از نصیحت نسبت به ائمه مسلمین است. بعد میگه از اونجایی که پیشوایان و والیان مسلمان ها معصوم نیستن و روشن استش که خطا میکنن و چه بسا هوای نفسانی درشون غلبه پیدا بکنه، بر متدینان از علمای دینی واجب استش که اونا رو نصیحت بکنن، از پیروی هوای خود در باره مردم باز دارن و بر ایشان لازم استش که بین مردم الفت بدن. بعدشون میگه بنابراین مثل این گونه از نصیحت ها همون نصیحت ائمه مسلمین است که نفعش در نهایت به خود مردم باز میگردن، باز میاد توی خیرخواهی عامه مسلمین. و اما نصیحت به خیرخواهی عامه مسلمین واضح و روشن است و این هستش که با آنچه که مصلحت مردم در آن است و به دین و دنیای ایشان آسیب نمیرساند راهنمایی کنند، و اگر در موردی ضرورتاً باید ضرری به دین یا دنیای مردم برسد، در خیرخواهی خود ضرر دنیایی را بر ضرر دینی، ضرر دنیایی را بر ضرر دینی ترجیح بده و ایشان را به چیزی که دینشان در آن سالم میماند راهنمایی بکنه، اگرچه مردم به دنیای خود اصرار داشته باشند، و اگر بتواند به وجهی از وجوه آسیب دنیوی و دینی با هم رو از مردم دفع بکنه، خب برایشون واجب است که همین کار رو انجام بدن. بعد جالب میگه این نصیحت راجع به غیر مسلمان ها هم داشته باشه، همچنین اگر غیر مسلمان رو ببیند که خلق و خویی از خلقیات ناپسند درش شکل گرفته، بر انسان خیرخواه لازم استش که اگر بتونه اون رو باز بداره و به طرف مکارم اخلاق سوق بده، اگر نتونه لااقل این عیبش رو بهش بگه و توضیح بده. بعد حالا این توضیحات رو داره و همین جور عام میگن تا میرسه به همین بیان اویس قرنی که این میخوام بگم اینا توجه دارن. اسم اویس رو میاره، اویس قرنی رو مطرح میکنه و جمله اویس قرنی: قولک الحق لم یترک لک صدیقا، سخن حق تو که معلومه یعنی به دیگران، این برای تو دوستی رو باقی نمیذاره. و بعد میگه منم در این باب یه شعری گفتم، ایشون هم شعر میگه، میگن خیلی شعرش خوب نیست در صورت بعد لما لزمت نصح و تحقیقا لم یترکا لی فی الوجود صدیقا. اینجاش روشن بود. خیلی خوب، حالا این بحث امر معروف و نهی از منکر این باشه. انشالله من فکر میکردم که امروز میتونم تمام بکنم. انشالله ما یه بحثی باقی میمونه، بحث جهاد. اینا رو در یک قالب میگم، جهاد و سیاست و حکومت و خلافت به سیف، که از مؤلفه‌های دیگر مطرح در حوزه عرفان اسلامی است و مساس جدی با مسائل جامعه اجتماع و تمدن داره. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh, Lord, Jesus, Lord, 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 Lord.